اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در ذیل این مسئله یه فرعی را که به عنوان مثال بحث از علامه خوندیم رو شیخ مورد تحقیق و بررسی قرار میده. قبل از اینکه وارد فرع مسئله بشیم، یک مقدمه ای داره این فرع. من یه اشاره کوتاهی به این مقدمه میکنم. ما دوستان عزیز در جاهای متعددی از فقه در مورد ایدی طولیه صحبت کردیم. مراد از ایدی طولی چیه؟ وقتی که تصرف در حریم شخصی فرد منحصر به خودش هست و شارع هم این رو امضا کرده، مثل در املاکش، در اموالش، شخص در مال و ملک خودش تصرف میکنه و خدمت شما عارضم، این تصرفش هم چون خودش مالکه صحیحه. حالا در اینجا در نظام عقلا دو ید طولی در کنار ای وجود داره، یکی فوقانی یکی تحتانی. این فرد در تصرفی که در این مال میکنه، همونطور که خودش میتونه تصرف کنه، میتونه وکیلی بگیره که وکیل این کار رو به جای او انجام بده. وکیل در جایی که وکالت عقلایی و بعدم حالا چون تو محکمه شرعی این وکالت شرعی اتفاق میفته، در واقع در اینجا قائم مقام این فرد هست، به این معنا که الان اگر این آقای مالک اسمش زیده و اون آقای وکیل اسمش عمره، الان عمر در مقام وکالتش دیگه عمر نیست، خود زیده. عنایت کردید آقا؟ این میشه معنای وکالت که بهش میگن ید طولی تحتانی، چون در واقع مالک باید اذن رو به وکیل بده که وکیل این تصرف رو انجام بده. ما یه ید طولی فوقانی هم داریم که میشه ولی، یعنی ربطی به اذن تو نداره، این مقرره. در فقه برای تبیین و جایگاه ولی و بعدم مصادیق ولایت و بعدم کیفیت ترتب اینها عبارات مختلف هست عزیزان. قطعا اب و ابولا و سلسله جد پدری اینا ولایت دارن، اینا قطعا ولایت دارن. اما در صورت نبود اب و جد پدری، ولایت به کی میرسه؟ در فقه علاوه بر اب و جد، عدول مؤمنین، حاکم و حتی فساق مؤمنین مطرحه. مؤمنین یعنی شیعه. مثلا یکی از بهترین جاهایی که این بحث ولایت رو ما اونجا داشتیم تو کتاب لغته بود اگه یادتون باشه. مثلا اگر لقیت انسان بود، اون گم شده انسان بود، یادتونه گفتیم لغته یا انسان یا حیوان یا مال، بعد اگر انسان بود بهش میگفتیم لقیت. اون گم شده اگر انسان بود، یه بحثی بود که اینجا چه کسی بر این لقیت ولایت داره، اگر مال بود چه جوریه. در اینکه اگر اب و جد باشه که نوبت به کسی دیگه نمیرسه، این مسلمه فقه. اما در صورت نبود اب و جد، بحثی داریم در مورد حاکم، در مورد عدول مؤمنین. بین این دوتا یه جاهایی اصلا بعضی از فقها یکی از اینا رو ذکر نکردنه، کأنه قبول نداشتن این ولایت رو تو اون مورد، یا تسامحاً ذکر نشده. اگر هستن ترتبشون چگونه هست؟ اول حاکمه بعد عدول مؤمن، یا اول عدول مؤمنین اگر نبود حاکمه، و بعد اند عدمه ها اگر نه ابو جد بود نه حاکم بود نه عدول مؤمنین بود، الان ترتبی که بین اینا هست میگن ولایت به فساق مؤمنین برسه بهتر از اهل سنت و عامه است. اونم که البته مورد اختلافه، اما مورد اختلاف علمی نه فقهی ثمر عملی، باید بحث بشه بالاخره در باب ولایت که باز هم جزو ایدی طولی هست. درست شد آقا؟ خب حالا با این مقدمه و با این فضایی که از بحث ولایت و ولی توضیح دادیم، حالا وارد فرع فقهیمون بشیم. نمیدونم برای من سوال نوشتید نتونستم بخونم آقای محمدی، متوجه نشدم چی نوشتید. خب اینجا خدمت شما عارضم، مثال زدیم به فرعی رو که دیروز خوندیم چی بود؟ آیا با مجیز به صورت حل بستای لازمه با وجود داشته باشه حین المعامله یا لازم نیست؟ علامه گفت بله، دیگران گفتن نه. بعد مثالشو به چی زدن؟ به خود علامه مثالشو به بیع مال یتیم زد، که یتیم خودش که نمیتونه مجیز باشه، فرض کنیم بر مال یتیم به صورت فضولی معامله ای شد، یتیم که خودش نمیتونه مجیز باشه با بریم سراغ ولی او. درست شد؟ بعد حالا اگر ولی او نبود، اگر ولی او نبود بیع مال یتیم میشه یکی از مصادیق بیع مال یتیم، میشه یکی از مصادیق در این فرض، از مصادیق محل بحث ما عدم وجود المجیز، چون یتیم خودش که نمیتونه مجیز باشه ولیش هم نیست. آقا دقت کردید تو این فضا جناب بیضاوی، قاضی عبدالرحمن بیضاوی که از فقهاء شافعی است دوستان، بله قاضی عبدالرحمن بیضاوی معاصر خواجه نصیر بوده و با خواجه نصیر مراوداتی هم داشته، صاحب همین تفسیر بیضاوی معروف. بعد خدمت شما عرض کنم میدونید دیگه علامه شاگرد خواجه نصیر بوده، خواجه نصیر متوفای 671 یا 2 قمری هست، علامه متوفای 726 قمری هست. قاضی عبدالرحمن بیضاوی هم که صاحب تفسیر بیضاوی است، اونم شاید حدود مثلا یه 7-8 سال بعد از خواجه نصیر فوت کرده، ظاهرا متوفای حدود 680 خورده ای باید باشه، تو تاریخ وفاتش دقیق ظاهرا در دست نباشه، این حدود هست تقریبا اینطور معروفه، بلکه تو فضای شیعه بوده، با خواجه نصیر مراوده داشته، کتب شیعه می دیده. خب حالا قاضی عبدالرحمن بیضاوی به این فرع و به این حرف اشکالی گرفته، حالا با اینکه رتبهش میشه رتبه اساتید در واقع علامه، اما به این اصل این مطلب اشکال گرفته که چجوری میشه جایی فرض کنیم که مجیز نباشه یعنی ولی هم نباشه؟ چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه مگه نه شیعه اعتقاد داره که امام معصوم ولیه، من لا ولی له، وارثه، من لا وارث له، و امام معصوم که به اعتقاد شیعه همیشه هستش فی کل عصر، پس این فرع درستی نیست. جناب علامه علی جواب داده به این فرع و به این حرف که منقول از بیضاوی است، که اینطور جواب داده که بودن که ملاک نیست، ما هم درسته گفتیم فرع ما وجود مجیزه و وجود ولیه، اما منظور از وجودیه که الان بتونیم اثر عملی فقهیشو ازش بگیریم. وقتی ما به امام دسترسی نداریم چجور بخوایم این اثر رو از امام داشته باشیم؟ ما دسترسی به امام نداشته باشیم، اونجا دیگه نمیشه بهش گفت وجود المجیز، چون منظور از وجود وجود دارای اثر تو فرعمونه. تمام شد. این بحث بین علامه و بیضاوی بوده، گفتم حالا این گیره ها که چجور اینو به بیضاوی نسبت دادن، چون بیضاوی متوفای 600 و حدود بیزاوی آخه معاصر خواجه نصیره و فوتش هم یه 7-8 سال بعد خواجه نصیر بوده، علامه شاگرد خواجه نصیر بوده، یک کم نکته توش هست از جهت تاریخی. حالا این دعوا بین بیزاوی و علامه بوده، نوبت رسید به میرزای قمی. میرزای قمی که قرن 11 هست، میرزای قمی جواب داد که بله درسته، یعنی جواب داد از حرف علامه، درسته که امام گاهی اوقات امکان وصول عندل امام وجود نداره، لذا امام نمیتونه الان نقش اون ولی رو بازی کند که تو بحث ماست، لکن نائب امام یعنی مجتهد جامعه شرائط که هست. ببین بنابر اینه که ما بگیم حاکم ولی در همه جا، حالا حاکم نیست، عدول مؤمنین که هستن پله بعد، گفتم بین این دوتا ترتب بحثه، اول عدول بعد حاکم، یا اول حاکم بعد عدول، بعد بلکه حالا نه حاکم هست و نه عدول، فساق مؤمنین هم که هستن و اونا ولایت دارن بر صبی و یتیم عند فقدان پله های قبل از ولی. اینم شد دفاع محقق قمی از کلام بیضاوی و رد کلام علامه. همین یه تیکه رو بخونم تا ادامه بدیم سراغ عقول شیخ بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم معلم ان العلامه فی القواعد مثلا، علامه مثال زد برای چی؟ لعدم وجود المجیز، برای این فرع فقهیمون که هل یشترط وجود المجیز ام لا، قال العلامه که بله باید باشد، مثال زد مثلا کجا مجیز نیست، مثال زد به بیع مال الیتیم. خب و حکیه عن بعض العامه، این شافعی است و هو البیضاوی علی ما قیل دوستان، چون گفتم کم سخت ما بگیم این بیضاوی، چون میگم بیضاوی رتبهش رتبه مشایخ علامه است، این رفت و برگشت بین علامه و بیضاوی شاید خیلی تصویر تاریخی درستی نداشته باشه، محال نیست، ممکنه علامه اینقدر پرتمطراق بوده کارش که بیضاوی هم که در رتبه مشایخش بودم ممکنه سخته. بالاخره البته بیضاوی با خواجه مقربش اینه، بیضاوی با خواجه نصیر مراوده داشته، یعنی هم سن و سال بودن با خواجه. الایراد علی بیضاوی اشکال گرفته است که به انه لا یتم على مذهب الامامیت من وجود الامام فی کل عصر، نمیشه این حرف رو زد بنابر مذهب امامیه، چون امام ولی من لا ولی له، وارث من لا وارث له است و امام هم که همیشه زنده هستن، عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب طبعا و عن المصنف جناب علامه در قواعد عجابه، انه عجابه جواب داد به اشکال، به ان الامامه غیر متمکن من الوصول اله. این جواب یعنی چی؟ یعنی ما که میگیم وجود مجیز، یعنی مجیزی که ذل اثر الان تو بحث فقهیمون باشه، نه صرف وجود مجیز. تمام شد. وانتصر للمورد، یا وانتصر للمورد، مورد یعنی ایراد گیرنده، یعنی بیضاوی انتصار شد به نفع او، کلام میرزای قمی است، به ان نائب الامامه و هو المجتهد الجامع للشرائط موجودون. دوستان دیدید که امام علی الله مقامه میگفت که بابا در هر زمانی که برای فقیه یه بستیت پیش اومده، او ولایت فقیه رو اعمال کرده. ببینید جناب محقق قمی چون یه ولایتی بر قم پیدا کرد و یک مرجعیت عامه‌ای پیدا کرد، خیلی راحت زود ذهنشون منصرف میشد به سمت مجتهد جامعه شرائط و نائب عام امام، یعنی ولایت فقیه، یعنی حاکم. تمام شد. خب بلکه حالا پله پایین تر، ولی پایین تر، لوفر از عدم المجتهد فالعدل موجود. دوستان تو بعضی از جاها مثلا خود شهید ثانی تو بعضی از جاها عدول مؤمنین رو بر مجتهد مقدم کرده، تو بعضی از عبارات، تو بعضی از بعض جای دیگه نه. حالا باید ببینیم آیا تو همه فقه ترتیب این چنینه، یا یه جا این ور یه جا عدول مؤمنین مقدمه یه جا مقدم نیست، اینا رو باید معلوم بشه. اینا همون قسمت های بحث ولایته که امام میگد تحقیق فقهی درستی براش اتفاق نیفتاده. بل الفساقه و پله پایین تر، بلش ترقی برای فرد اربعه، بل الفساقه یعنی فساق المؤمنین الولایه علی الطفل فی مصالح الطفل مع عدم العدول. پس بالاخره ما ولی داریم، پس حرف بیضاوی بالاخره اجمالا درسته، حرف بیضاوی اجمالا درسته که ما محضر با سعادت شما آرزم دنبال مثال بحث یتیم رو نمیتونیم مثال بحث عدم وجود المجیز بدونیم، چون همیشه ولی هست و ید ولی در طول ید مالک هست. حالا شیخ اعظم میگه اخول، خب خلاصه حرف شیخ من بهتون بگم و بیرون بعد عبارت بخونم. شیخ میگه بابا در واقع دعوا سر وجود مجیز نیست، وجود تکمینیش، دعوا سر شرایط. ببینید نتیجه تا به حد وسط استدلال چی شد که علامه گفت وجود مجیز شرطه؟ حالا ولو ما نپذیرفتیم، چی شد که علامه گفت؟ علامه دلیلش ای بود، میگفت بابا ادله ای که اومدن تصحیح کردن بیع فضولی را، اون ادله داشتن میگفتن که آقا محضر با سعادت شما آرزم معامله از همه جهات مشکلش حل، فقط یه مشکل داشته باشه، اجازه وجود نداره. علام که اگه قصر نظر برای کنیم، یعنی حتی مجیز با همه شرایطش آماده است، فقط یه زنگ بهش بزنیم اجازه کنه. خب اگر کسی از ادله فضولی اینو فهمید، حالا ما نفهمیدیم، اما علامه اینطور میگفت، خب این معناش اینه که مجیزن که مهیا باشد برای اینکه اجازه کند، هیچ مانعی الان وجود نداشته باشه. بحث سر اینه. لذا شیخ اعظم میگه فخرالمحققین و محقق ثانی بهتر گفتن، گفتن آقا خدمت شما عرض کنم چی مثال بحثه جایی که علا خلاف المصلحه باشه. من دیروز توضیح دادم به مال الیتیم علا خلاف المصلحه، این قطعا مجیز نداره، این موضوع مجیز نداره. بیع مال الیتیم علا خلاف المصلحه، دقت کنید چرا مجیز نداره؟ چون خود یتیم که نمیتونه اجازه کنه، خود یتیم میتونه خلاف مصلحتش یا وفاق مصلحتش اجازه کنه، اما نمیتونه چون یتیم الان صغیره. کبیری که ولی یتیمه فقط میتونه معامله علا وفق المصلحه و غبطه یتیم رو اجازه کنه، نمیتونه، نافذ نیست اجازهش وقتی معامله علا خلاف المصلحه است. پس بیع فضولی علا خلاف مصلحت الیتیم مجیز نداره، چه ولی الان حی باشه چه حی نباشه، چه ولی دسترسی بهش باشه چه نباشه. شیخ میگه این قیدو بزنیم دیگه کل دعوا حل میشه. پس کلیت فضای علامه ای بوده، لذا نه حرف بیضاوی و نه دفاع محقق قومی به درد بحث نمیخوره. اقول لکن الانتصار فی غیر محل دفاع، قومی به درد نمیخورد اینجا. چرا؟ از کما یمکن فرض و عدم تمکن من الامام، حتی اگر فرض کنیم ما دسترسی به امام نداریم، یمکن عدم اطلاع نائب من المجتهد. امام دسترسی نداریم، نائب الامام هم مطلع نیست که بیاد اجازه کند. و العدول ایضا، نوبت به عدول مؤمن، اونا هم در دسترسی نیست، مهیا نیستن که اجازه کنن. بعد دعوا سر مهیا بودنه. خب فعل اورید وجود ذات المجیز، اگه ما دعوامون سر اینه که فقط یه مجیزی باشد، اگه اینه، فل اولا منع و تسلیم دفع الاعتراض بعدم تمکن من الامام، باید همو عبجل منع کنیم جواب علامه را که علامه اعتراض رو، یعنی اشکال بیضاوی رو جواب داد که دسترسی به امام نه. اگه ذات مجیز کافی، خب امام همیشه هستش، تمام. و این ورید اورید وجود المجیز مع تمکن المجیز من الاجازه، اگر مجیز زو اثر میخوای، خب دفاع محقق قومی هم به درد نمیخوره. یمکن فرض و عدم وجود مجیزی که مهیای اجازه است، حالا فعل مجتهد یمکن فرضش، فعل عدول یمکن فرضش، کجا فرضشه؟ ازالم یتلو علله، اصلا اینا نمیدونن که باید بیان اجازه کنن معامله را. پس آقا مثال صحیحیه. حالا برای اینکه اصلا وارد اشکالا نشیم، فعل اولا ما فعله فخر المحققین، بل محقق الثانی فخر المحققین پسر علامه متوفای 771 یا 2 قمری محقق کرکی هم 940، من تقیید بیع مال الیتیم. قید بزنیم اون فرع فقهی رو که علامه تمثیل کرد، بیع مال الیتیم، به چه قیدی؟ به ما اذا کان علی خلاف المصلحه. دوستان دقت کنید، وقتی قید خلاف المصلحه آوردیم، این معامله توسط هیچ ولی قابل امضا و اجازه نیست، حالا چه ولی باشه چه نباشه، چه مطلع باشه چه نباشه، چه دسترسی باشه چه نباشه. بابا اگر باشه هم نمیتونه اجازه کنه این معامله رو. پس این فرع بیع فضولی علی خلاف مصلحت الیتیم فرع معامله بلا مجیزه، مجیز شرعی نداره. اینو باید بگیم. فیرجع الکلام در واقع ریشه بحث به اینجا برمیگرده، ال اشتراط امکان فعلیت الاجازه من المجیز. مجیز الان مهیا باشه زنگ بهش بزنیم بتونه جواب بده اجازه کنه، اجازه شرعی، اجازه نافذ. فلا که بحثر ای باشد وجود و ذات من شأنهی الاجازه، کسی که قابلیت داره که مجیز باشه او محل نزاع نیست. فعنه و فرزون غیر واقع این فلنبا تمام شد الهنا تم الکلام. در شرط دوم از مجیز گفتیم استقصا و یتم به بیان اموره، امر اول گفتیم که مسئله کمال بود، رشد و بلوغ و عقل، شرط دوم اصل وجودش بود. گفتیم سید یزدی گفته دومی رو اولی بذارید اولی رو دومی، تمام شد. حالا بریم سراغ الثالث. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی ها گفتن که مجیز باید مهجور هم نباشه، مجیز باید الان بتواند تصرف فی حال العقد داشته باشه. مجیز اگر باشد بلوغ عقل و قدرتش هم باشه اما الان حق تصرف در مال نداشته باشه، در این مالی که الان میخوای مبایعه کنیم اجازش هم دیگه نافذ نیست. اگر حق تصرف داشته باشه در مال اجازش هم نافذ. خب حالا چرا خدمت شما عرض کنم الان بالفعل جائز التصرف نیست و نمیتونه در مال تصرف کنه؟ میگه گاهی اوقات مختزی نداریم برای تصرف، گاهی اوقات مانع داریم از تصرف. مختزی مثل چی؟ مالک نیست، معزون نیست. الان مانع مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض کنین مهجور است، الان حق تصرف نداره. بعضی گفتن مهجور هم جزو مختزیه، چون اگر مهجور باشه شرایط عامه تصرف رو نداره. مثال برای مانع به چی زدن؟ به رهن. گفتن آقا اگر این عین مرهونه باشه چون فک رهن اتفاق نیفتاده الان ممتنع التصرفه. شیخ میگه آقا ما این شرط رو معتبر نمیدونیم، ما از اساس اعتقاد داریم مجیز باید شرایط اجازش حال اجازه مهیا باشن. حال عقد هیچ شرطیتی اصلا باشه یا نباشه هیچ ملاکی نیست. از سالس و لا یشترط فی المجیز، لا یشترط شرط نیست فی المجیز، کون المجیز جائز التصرف حال العقد. سواء کان عدم جواز التصرف، این که نمیتونه حال عقد تصرف کنه، لعجل عدم المختزی باشد یا لعجل مانع باشد. حالا برای هر دو مثال بزنیم. عدم المختزی مثل کجا؟ قد یکون، قد تقلیل میارد، قد یکون لعجل عدم کون المجیزه مالکه، الان مالک نیست. لا معزونن حال العقد، نه مالک است نه معزونه. خب یکی دیگه هم برای مختزی میگه خلافا لبعضه و قد یکون، قد یکون گاهی هم یکون عدم جواز تصرف لعجل کونه محجورن علیه، الان حق تصرف نداره محجوره. چرا؟ لسفه او جنون او غیره ما که اهلیت تصرف از او گرفته است، اینا عدم تصرف. والمانه که مالو باع الراهن بدون اذن المرتهن، راهن الان اذن مرتهن بدون اذن مرتهن رفته عین مرهونه رو فروخته، اینجا جائز التصرف نبوده لذا دیگه مجیز نمیتونه اجازه بده. ثم فکر رهن، بعدن رهن منفک شد و عین مرهونه از تحت ید مرتهن خارج شد، حالا مجیز میتونه اجازه کنه. آیا بگیم چون حال العقد جائز التصرف نبود پس دیگه حتی بعد از رهنم بعد از فکم حق اجازه نداره و اجازش نافذ نیست؟ این هم مثل بحث قبلیه. آیا حین العقد ملاک این است که باید همه شرایطشو داشته باشد یا همین که حین الاجازه شرایط مهیا باشد کفایت میکنه؟ شیخ میگه حین الاجازه شرایط مهیا باشه کفایت میکنه، همونطور که تو از ثانی گفتیم، همونطور که اول گفتیم، همونطور که تو از ثالث هم داریم میگیم. و السلام. الهنا تم الکلام. در شروطی که برای مجیز وجود داره، حالا که شروط تمام شد، حالا فلکلامو یقع فی مسائل، حالا میخوایم ببینیم شرایط چگونه برای مجیز حین الاجازه به وجود میاد و اثرش چگونه هست. خب مسئله اولی که شیخ بیان میکنن این است. آقا عنایت کنید، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. دوستان این تقسیم رو دقت کنید، این تقسیم رو که دقیقا ببینید، ما داریم شروع میکنیم در یه مسئله بسیار مهمی به نام من با عشی ثم ملک، میخوایم این رو بررسی کنیم، میخوایم ورودی بحث رو درست کنیم. ببینید دوستان، ببینید دوستان، من یه مثال عقلایی بزنم. من فضولی، زید مالک، عمر مشتری. من میرم ملک زید رو به عمر فضولن میفروشم. خب اینجا کی باید اجازه کنه؟ زید. دقت کنید، خوب دقت کنید، زید باید اجازه کن. حالا زید که مالک ماه، الانی که من دارم این معامله رو جوش میدم، حق تصرف در عوض خودش نداره. مثلا چرا؟ محجوره مثلا فرض کن. اما الان که میخواد اجازه کنه، حال عقد نمیتونست تصرف کنه، اما الان که میخواد اجازه کنه، حجر شبه این رفته دیگه، محجور نیست. درست شد؟ شیخ اعظم میفهمد که این معامله صحیحه، اجازش هم نافذه، چون ملاک تصحیح اجازه است، حالل اجازه نه حالل عقد. الان هم که حال اجازه مشکلی براش وجود ندارد. بخونیم: ان یکون المالکو حالل عقد، زیدی که حالل عقد مالک عوض است، خب المالکو حالل اجازه، خودش هم الان حین الاجازه مالکی که باید اجازه کنه. این قید هو المالک رو میاره برای فرع بعدی که میخوام گفتم من با اشی انتم ملک توضیح میدم الان. لکن المجیزه لم یکن حال العقد جائز التصرف. این زید که واقعا مالک این موبایل بود و من رفتم موبایل زید رو به هم فروختم، زید حال العقد مالکه، من موبایل زید رو به هم فروختم، الانم که وقت اجازه رسید خود زید هنوز مالکه، یعنی چی؟ میشه قید زید مالک نباشه؟ بله، فرع بعدیه، بعدن میگیم. الان هم خود زید مالکه، لکن اون موقعی که حال من موبایلش رو فروختم محجور بود، حق تصرف تو اموالش نداشت. اما الان که میخواد اجازه کنه معامله رو، دیونش رو پرداخت کرده، الان محجور نیست دیگه. شیخ میفهمد الاقوا صحت الاجازه، اجازه صحیح. بله، عدم الحاجت الیها، اصلا ممکنه بگیم اجازه ثانوی هم لازم نداره. در چه فرضی؟ اذا کان عدم جواز تصرف لتعلق حق الغیر بوده، بابا خودش هم دوست داشته موبایل رو بفروشه، فقط به خاطر اینکه محجور بوده حق تصرف تو مال نداشته. حالا مثلا چرا محجور بوده؟ کما لو باع الراه ففکر قبل مراجعت المرتهن. میگه فانه لا حاجت الی الاجازه کما صرح به فی التذکر، علامه همین رو گفته. والسلام. بریم فرع بعدی مهم. از اینجا دعوای من با عشیعه شروع میشه. آقا همون مثال من رو بگو، زید مالک، من فضولی، عمر مشتری. دوستان مثال عقلایی میخواییم بزنیم. من میرم موبایل زید رو برمیدارم، به مشتری به عمر میفروشم. مثلا چقدر میفروشمش؟ مثلا 100,000 تومان میفروشمش فرض کن. بعدن میام اینجا به زید میگم که آقای زید من میخوام موبایل تعزید بخرم، من واسطه، من فضولی میخوام موبایل دارم. دوستان اگر بس تو همینجا متوقف بشه، زید باید معامله رو اجازه کنه. بعد ما اگه زید معامله رو اجازه کرد چه اتفاقی میفته؟ 100,000 تومان میره تو کیسه زید، موبایل هم میره تو کیسه هم، منم که فضولی بودم. اما حالا دقت کنید، میخوام یه اتفاق دوم اینجا رقم بزنیم. من میرم به زید میگم آقای زید موبایلت به من بفروش. این عقلایی ها، مثلا سود عقلایی چیه؟ من میرم به زید میگم آقا من موبایلت ازت 80,000 تومان میخرم، همین الان نقد. زید میگه باشه، من موبایل از زید میخرم 80,000 تومان. خب بعد حالا الان کی مالکه؟ من. کی مقابل عمر قرار میگیره؟ من مالکم. دوستان اینجا فقها میگن مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است. حالا اینجا دو تا بحث داریم، آیا اینجا مالک دوم اجازش نافذه یا نه؟ بعد جلوتر رفته گفتن نافذ که هست، اصلا بگیم دیگه نیاز به اجازه داره؟ یا همین که این معامله انجام شد، من رفتم موبایل رو از زید خریدم، چون خودم معامله رو با عمر انجام داده بودم، دیگه اصلا اجازه هم نمیخواد، معامله با عمرم لازم شد، رفت تزرزون خارج شد. یکی تو افراد که میگه اصلا اجازهش نافذ نیست، مالک دوم معامله اول دیگه باطل میشه، چون مالک حین العقد همون باید مالک حین الاجازه باشد و اجازه کنه. چون الان مالک ها عوض شد دیگه، معامله خراب، معامله فضولی، قابلیت تصحیح نداره، باطل میشه. یه افراد تو جانب تفرید یک کسی میگه بابا اصلا اینجا چون من خودم فروخته بودم و الان خودم مالک شدم دیگه اصلا نیاز به اجازه هم وجود نداره، معامله صحیحه و لازم فصولی اتوماتیک لازم شد. اینم یه فرض، اینم یه حرف، درست شد آقا؟ خب اسم این میگن من با عشیه، من با عشیان یعنی فضولی، الفضولی با عشیان ثم قبل الاجازه ملکه، خودش مالک شد. دقت کردید آقا؟ این محل نزاع ماه. ببینیم بخونیم از ثانیتو ان یتجدد الملک بعد العقد، ملک تجدید شد یعنی معامله جدیدی اتفاق افتاد. کی؟ بعد العقد، بعد از عقد فضولی، یعنی مالک حال عقد فضولی غیر از مالک حال الاجازه است. خب بعد مالک جدید یجیزو، یجیز المالک الجدید. خب حالا این مالک جدید کیه؟ سوا اون کان المالک الجدید، خب ولی باه خود فضولی مالک بشن او غیر باه. آقا حالا فروز مسئله، من اول رو مثال خود فضولی پیادش کردم، میشه هم این مالک دوم غیر از فضولی باشه؟ بس عام، لکن عنوان المسئله فی کلمات القم هو الاول، که خود فضولی مالک جدید بشه و هو فقها عنوان باب اینطور گذاشتن، ما لو باع شیئا فضولا ثم ملكه، بعد خودش مالک شد. خب شیخ میگه خودش چند تا فرض داره و هاذهی این فرع فقهی فقها ما رضوان الله علیهم اجمعین تو تصور علی صدره، چند تا فرض داره. چرا؟ ببینیم منشأ فروض چیه؟ لأن غیر المالک. آقا یادتون بیاد اول فضولی گفتیم فضولی یه بار من قبل خودش معامله فضولی رو انجام میده، یه بار من قبل مالک انجام میده. خون که من قبل مالک مگه نه وکیله؟ میگیم نه، وکالت شرعی پا نگرفته، لذا اسمش فضولیه، اما واقعا للمالک معامله کرده است. لذا لأن غیر المالک اون فضولی اما ان یبیع لنفسه، من که به عم فروختم یه بار برای خودم فروختم، او للمالک یه بار از جانب زید فروختم، تمام. والملک اما، خب آقا یه منشأ دیگه، یه متغیر دیگه به بحث اضافه کن، والملک این که من فضولی الان بعد از اینکه این رو به عم فروختم خودم مالک شدم، دو حالت داره، اما ان ينتقل المملوک الیه باختیارهی کشرا، من رفتم از زید 80 هزار تومان دادم موبایلشو خریدم، او به غیر اختیارهی، من معامله نکردم. این مثلا فرض کن این موبایل مال مثلا پدرم بود، برادرم بود، عموم بود، رحمت خدا رفت به ارث به من رسید، پس انتقال قهری بوده. ثم البائع الذي يشتري الملک، اون بائع فضولی که میره از زید شی اون موبایل رو میخرد، اما ان یجیز العقد الاول، عقد اول یعنی اون بیع فضولی را الان که خودم مالک شدم به امر میگم نه آقا من اون روزی که بهت فروختمش از جانب زید فروختم نه جانب خودم، الان که خودم مالک شدم دیگه اجازه نمی کنم. یه بار میگم نه دیگه از خدام بیا اجازهش کنم که به تو 100 تومن فروختم، خودم 80 تومن خریدم، 20 تومن کاسب شده. اما ان یجیز العقد الاول الفضولی، عقد اول این عقد فضولی، و اما ان لا یجیز عقد فضولی را. پس سه تا متغیر، مالک یه بار لنفسه ای فروخته، یه بار للمالک، یه بار انتقال به فضولی قهریه، یه بار اختیاریه، یه بار هم معامله فضولی را مالک جدید یعنی فضولی که الان اصبح مالکن معامله فضولی را امضا میکنه، معامله سابق رو یه بار امضا نمیکنه. یقع الکلام فی وقوعه للمشتری الاول بمجرد شراء البائع له. و المهم هنا التعرض، شیخ میگه اول ما یه فرعشو مقدم میکنیم که سخت‌ترین فرعشه، یه فرع دو مقدم میکنیم، چون این سه تا متغیره بزنیمشون به هم شش فرض درست میشه. ما دو فرعشو معلوم کنیم، بقیه تکلیفشون معلومه. و المهم هنا التعرض لبیان ما لو باع لنفسه، من برای خودم فروختم، من به امر موبایل زید رو فروختم به نیت خودم، ثم اشتراه من المالک، بعد رفتم از زید 80000 تومان دادم از زید خریدمش، و اجازه بعد خودم اومدم معامله با هم رو اجازه کردم که 20000 تومان کاسب بشم، این فرع، فرع دوم. و مالا و باع و اشترا، من از به امر فروختم موبایل رو من قبل خودم، بعدا رفتم از زید خریدمش، اما این وسط دیدم موبایل قیمتش داره میره بالا، گفتم از معامله فضولی باطل کنم، ولم یجز، اجازه نکند معامله فضولی را. میگه این دو فرع رو بگیم، از یعلم حکم غیره ما من هما، این دو تا رو بگیم حکم بقیه موارد معلوم میشه، اما المسئله الاولا میذاریم برای فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.